شش عصر ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. مجلس شورای اسلامی به وزرای پیشنهادی رئیس جمهوری اسلامی رأی اعتماد داد. ساختمان تلویزیون دولتی عراق در شهر موسل به تصرف ارتش آن کشور درآمد. ترکیه واحدهای گسترده زرهی و توپخانه در مرز با عراق مستقر کرد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. سه وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفتند. فخرالدین دانش آشتیانی با 157 رأی موافق و 111 رأی مخالف وزیر آموزش و پرورش شد. مسعود سلطانی فر هم برای وزارت ورزش و جوانان 193 رأی موافق و رضا صالحی امیری برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 180 رأی موافق به دست آوردند. جلسه بررسی رأی اعتماد به گزینه‌های پیشنهادی حسن روحانی با سخنرانی وی از صبح امروز در مجلس شورای اسلامی آغاز شد و با اظهارات افراد پیشنهادی و نمایندگان موافق و مخالف ادامه پیدا کرده بود. در ادامه پیشروی نیروهای ارتش عراق از سمت شرق شهر موسل، یک فرمانده ارتش عراق از کنترل ساختمان تلویزیون دولتی عراق در آن منطقه توسط واحدهای تحت امرش اطلاع داد. ژنرال سامی العریدی با اعلام این مطلب به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت که واحدهای تحت امرش ظهر امروز وارد منطقه کوکجلی در شرق موسل شدند و تنها 800 متر با منطقه کرامه که جمعیت و ساختمان‌های بیشتری دارد فاصله دارند. برای نخستین بار در دو سال اخیر است که ارتش عراق وارد مناطقی در محدوده شهری موسل می‌شود. همزمان کمیساریای حقوق بشر ملل متحد می‌گوید گزارش‌های تازه‌ای از کشتار 40 تن و انتقال حدود 25000 غیر نظامی در داخل و محدوده‌های اطراف شهر موسل دریافت کرده است. از حدود دو هفته پیش ارتش عراق با حمایت پیشمرگه‌های کرد و شبه نظامیان شیعی و همچنین حملات هوایی ائتلاف بین‌المللی عملیاتی برای بازپسگیری شهر موسل از گروه داعش آغاز کرده است. وزیر دفاع ترکیه با اعلام استقرار واحدهای زرهی و توپخانه ارتش آن کشور در منطقه مرزی سیلوپی گفت در صورت نیاز این واحدها به داخل خاک عراق اعزام خواهد شد. فکری ایشیک امروز گفت که آنکارا تعهدی برای نگه داشتن نیروهای نظامیش در داخل خاک خود ندارد. منطقه‌ای که ترکیه از استقرار واحدهای نظامی تازه‌اش اطلاع داده در نزدیکی جاده‌ای قرار دارد که به موسل در شمال عراق می‌رسد. پیشتر وزیر خارجه ترکیه مولود چاوشوغلو گفته بود در صورتی که آنکارا احساس کند امنیتش تهدید شده، آماده اعزام نیروی زمینی به داخل خاک عراق است. و به دنبال اظهارات مقامات قضایی مبنی بر وقوع اختلاس جدید در بانک‌های ملی و ملت، روابط عمومی بانک ملت امروز در بیانیه وقوع تخلف مالی در آن بانک را تایید کرد. ساعت 18:04 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. در ادامه به فاصله یک هفته از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، برنامه دیگر از مجموعه‌ای به همین مناسبت. I am officially running for president of the United States. America can't succeed unless you succeed. That is why I am running for president of the United States. And
انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 در آمریکا یک پدیده منحصر به فرد دارد. دونالد ترامپ، نامزدی که برخی او را غیر متعارف و متفاوت از جریان مسلط سیاستمداری در آمریکا توصیف می‌کنند. مهرداد میردامادی در این برنامه ویژه به این موضوع می‌پردازد.
مبارزات انتخاباتی برای ریاست جمهوری آمریکا در این دوره در نظر قالب تحلیلگران و ناظران نامتعارف و غیر معمول است و این با ظهور نامزدی آغاز شد که خود دلیل اصلی این نامتعارفی بود.
I'm Donald Trump and I approve this message.
ژان اریک برانا، استاد سیاست داخلی آمریکا در دانشگاه سوربن در پاریس، مجموعی از رفتارها و گفتارها را در این غیر متعارف بودن سهیم می‌داند.
دونالد ترامپ یک نامزد غیر متعارف است، به خاطر اینکه از همان اول نحوه ورودش به انتخابات غیر متعارف بود. از همان اول گروه‌های مختلف را سپر بلا قرار داد. مکزیکی‌ها، معلولان، زنان، کهنه سربازان و مسلمانان. هدفش همین است که بگوید گروه‌هایی از مردم از زمان بحران مالی در سال 2007 همچنان در سختی زندگی می‌کنند و دقیقاً همین مردم و مشکلاتش را دولت و گروه‌های سیاسی به حساب نمی‌آورند. با همین رویه ادعا کرد که به همه این مشکلات سر و سامان خواهد داد، چون سیاستمدار نیست اما در عوض کار بلد است. مردی ثروتمند و میلیاردر است. اخیراً هم گفته که به اصول خود در مبارزات انتخاباتی باز خواهد گشت. دیگر در مورد ایده‌های سیاسی سخنی نخواهد گفت، بلکه به مشکلاتی که احساسات مردم را جریحه دار ساخته خواهد پرداخت. این کاملاً غیر متعارف است.
این غیر معمول بودن مختص حیطه سیاسی نیست، بلکه به باور الهام قیتانچی، استاد جامعه شناسی در دانشگاه UCLA در ایالت کالیفرنیا، غیر متعارف بودن در رفتارهای فردی در حیطه اجتماعی و برخی گرایش‌های اجتماعی نیز باستاب پیدا می کند.
به طور کلی چیزی که توش نامتعارفه نوع برخوردش، نوع صحبت کردنشه. تمام چیزایی که ما اینجا از نظر سیاسی درست باشه قبول داریم و زیر پا میذاره. مثلا اینجا هیچ کسی هیچ وقت با خودش اجازه نمیده که در ملاء عام از عباراتی استفاده بکنه که تبعیض‌آمیز هستن، ولی آقای دونالد ترامپ عباراتی که استفاده میکنه، موازهی که میگیره بر علیه گروه ها و اقلیت های اینجا نامتعارفه. بعد میگی که خواستش میکنه و آدم رو به طرف جلب میکنه، دقیقا همینه که استانداردها رو تحمل نمیکنه و میخواد که ضد استانداردها بره. فکر میکنه که اون چیزی که هست و فکر میکنه درسته رو باید بگه، حتی اگر در موازین سیاست الان امریکا نمیگنجه. واسه همین خیلی از این جرأت خوششون میاد. یه چیز دیگه هم که در شخصیتش هست اینه که خیلی بی‌محابا بر علیه آدما حرف میزنه. خیلی از آدما فکر میکنن که یک رگین تو از خود رضایتی خیلی محکمی هم درش هست. آدمایی هستن که شیفته این جریان میشن و فکر میکنن کسی که اینقدر از خودش خوشش میاد و کسی که اینقدر توانایی خودش اطمینان داره حتی در مقابل تمام این انتقادهایی که ازش میشه، پس این حتما آدمیه که میتونه یه مقدار تغییرات اساسی بیاره.
اما چگونه است که دونالد ترامپ به رغم آنکه چهره غیر معمول در عرصه سیاسی و فاقد سابقه سیاسی حزبی است، توانسته حزب جمهوری خواه را مجاب کند تا سکوی انتخاباتی وی باشد؟ حزبی که عمدتاً نیروهای اجتماعی محافظه‌کار و خو گرفته به روندهای متعارف و معمول اجتماعی و سیاسی در آن عضویت دارند. آرش قفوری، کارشناس کمپین‌های انتخاباتی مقیم آمریکا، به مجموعی از عوامل اشاره دارد که به دونالد ترامپ کمک کرد تا آراء جمهوری‌خواهان را به سوی خود جلب کند.
صحبت می‌کنیم در مورد گروه‌های مختلف، مسلمان‌ها و مسائل از این قبیل مطرح کرده. اینها بحث‌هایی که برای بخش‌های تندرو حزب جمهوری‌خواه که در انتخابات هم رأی میدن. بحثای جالبی بود. اونها این موضوع رو گرفتن از آقای ترامپ، اونها تنها کاندیدای غیر معمول در بین بقیه کاندیدا که همشون سناتور بودن، فرماندار بودن، شغل‌های مختلف درون حزبی داشتن، ترامپ تنها کسی بود که این رو نداشت. این نکته اول. و نکته دوم، مزیت اقتصادی که ترامپ داشت نسبت به بقیه. ترامپ تنها کاندیدایی بود که اولا گروه‌های ویژه که منافع مالی دارن برای دولت کاندیدا حمایت کردن پول نمی‌گرفت. و دوم اینکه ترامپ روی یک موضوع مهم، یعنی بحث‌های تجارتی بین‌المللی آمریکا، جمهوری خان به طور معمول با این باز کردن درهای تجارت بین‌المللی موافقن، ترامپ باش مخالف بود و تونست بخشی از رأی‌های گروه‌های در قسمت شمال مرکزی یا شمال شرقی آمریکا که از این طرح‌ها ضرر می‌کنن رو تونست به دست بیاره. اینم غیر معمول بود در پلتفرم حزب جمهوری خان.
نداشتن سابقه حزبی و مقام سیاسی از یک طرف و آنگونه که برخی از اعضای با سابقه گفتند غیر خودی بودن دونالد ترامپ در حزب جمهوری خواه، از طرف دیگر به این نامزد غیر معمول و نامتعارف انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کمک کرد تا در مواقعی به عنوان یک نامزد مستقل از نظام سیاسی ایالات متحده مطرح شود. نامزدی مستقل که تمام قد در مقابل هیلاری کلینتون ایستاده که به دلیل سابقه خود و همسرش یک چهره خودی و عضوی وابسته به نظام سیاسی آمریکا تلقی می شود. ژان اریک برانا، استاد سیاست داخلی آمریکا در دانشگاه سوربن فرانسه، تصویر دیگری از این مستقل بودن دونالد ترامپ به دست می دهد.
من بارها در طول این مبارزات انتخاباتی تأکید کردم که دونالد ترامپ به حزب جمهوری خواه تعلق ندارد. او به چیزی که شاید بتوان آن را حزب ترامپ خواند وابسته است. او مبارزات انتخاباتی را ترامپ وار پیش برده و این دور از انتخابات را ترامپی کرده است. او راه جدیدی برای سیاست ورزی اختراع کرد که اصلاً سیاست نیست، سرگرمی است. از همان ابتدا به مانند یک نمایش تلویزیونی بوده. مردم هم که شاهد این سرگرمی بودند بر این باورند که این مرد به مشکلات آنها پرداخته است، اما او واقعا فقط راجع به ترامپ یعنی شخص خودش حرف میزند. در ماه فوریه به یکی از سخنرانی‌هایش در ایالت جورجیا رفته بودم. شگفت زده شدم وقتی دیدم حدود 2 ساعت در مورد خودش حرف زد و تنها 1.25 ساعت در مورد مردم و دغدغه‌هایشان. واقعا حیرت انگیز بود.
با این ویژگی دونالد ترامپ لایه‌های خاصی از جامعه آمریکا را هدف قرار داد. اما آیا تنها این کفایت می‌کند تا دونالد ترامپ آراء لازم را به دست آورده و راهی کاخ سفید شود؟ پاسخ به این پرسش دست کم از بعد اجتماعی آن چندان صریح و روشن نیست. تفکر غالبی در این میان شاید این باشد که طرفداران ایده‌های غیر متعارف دونالد ترامپ را تنها سفیدپوستان حاشیه‌نشین با درآمد متوسط پایین، سواد نچندان بالا و شاید به لحاظ مذهبی و قومی متعصب تشکیل می‌دهند. اما ایده‌های غیر معمول دونالد ترامپ می‌تواند به عنوان ابزاری برای کسب آراء خاموش هم مورد استفاده قرار گیرد. الهام قیتانچی، استاد جامعه شناسی در کالیفرنیا، توضیح میدهد.
هستن آدم هایی که با سواد بالا دوست دارن آدمی مثل آقای دونالد ترامپ به قدرت برسه، ولی این آدم ها در ابراز عقاید خودشون خیلی مواظب هست. شما اینا رو نمیتونین توی نظرسنجی های اجتماعی و اینا خیلی ببینین. درست مثل خشونت جنسی، تا مدت ها جامعه شناسا فکر می‌کنن فقط بین آدمایی هستش که فقیرن و بی سواد. خاطر اینکه ما آمار بیشتر داشتیم، بیشتر میگفتن، بیشتر ابراز میکردن. ولی طی 2 دهه اخیر ما متوجه شدیم که خشونت جنسی در تمام طبقات هست. منتها طبقات بالا، متوسط یا متمول به راحتی ابراز نمی‌کنن. مثلا چیزی که برای من شگفت انگیزه، تعداد خانومایی که الان صحبت میکنن از اینکه هیچ از حمایتشون از دونالد ترامپ کم نشده. و اینا خانومایی هستن که وسط تگزاس زندگی میکنن، سواد زیاد دارن، کار میکنن و از نظر اقتصادی هم آدمای موفقی هستن. فکر میکنن که ترامپ تنها گزینه‌ایه که بیرون از سیستمه. چون از بیرون از سیستم میاد، میتونه سیستم رو عوض کنه.
ها هر آنچه در مورد این دوره از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و نتایج احتمالی آن گفته شود، پدیدار شدن دونالد ترامپ خلاف روندها، سیاستها و واقعیات متعارف در صحنه سیاسی ایالات متحده بوده و شاید اثرگذاری آن تنها محدود به زمان انتخابات جمهوری نباشد.